أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته فخر العرب والعجم سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به محضر یگان منجی عالم بشریت و قطب دایره امکان حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و به جهت خوشنودی روح مطهر و منور حضرت سید الشهدا و اصحاب و یاران حضرت، صلوات سوم رو غراتر ختم کنید. یکی از نعمت‌های ارزشمندی که خداوند تبارک و تعالی به ما شیعیان عنایت فرموده است، نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام. یک نعمت مهم، یک نعمت ارزشمند، نعمتی است که شاید گاهی اوقات ما غفلت میکنیم از به یاد این نعمت بودن و یا قدردان خدا بودن بابت دادن این نعمت ارزشمند. نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام همون نعمتی است که موجبات فوز و رستگاری انسان رو ایجاد میکنه. همونطوری که پیغمبر اسلام به امیرالمؤمنین فرمود اون لحظات آخر عمر مبارکشون که یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، بعد از اینکه من از دنیا رفتم مسلمین به فرق اسلامی متفاوتی تبدیل میشن، فرقه فرقه میشن، گروه گروه میشن، و شما امروز نگاه میکنید میبینید که در جهان اسلام فرقه های متفاوتی دارن زندگی میکنند، مسلمان اما جزو فرق مختلفی شده، حنفی ها و مالکی ها و عرض کنم خدمت شما وهابیت و خلاصه خود وهابیت هزار تا شاخه داره و شیعیان هم چند تا شاخه دارند. شیعیان هم به فرقی متفاوت تبدیل شدن، ولی یه شیعه باقی میمونه، اونم اثنا عشری، دوازده امامی که خالصه. انت و شیعتک هم الفائزون، فردا قیامت شما و شیعیان تو یا علی اینا فائزن، رستگارن. بعد در رابطه با بحث شیعه، همه ما میدونیم که وجود مبارک پیغمبر اسلام و اهل بیت علیهم السلام در رابطه با شیعه و جایگاه شیعه و فضائل شیعه روایات فراوانی فرمودند. تو این مجالس زیاد اینها رو میشنویم، ثواب گریه بر ابی عبدالله چه جوریه، هر کس محبت حضرت رو در دل داشته باشه چه جایگاهی دارد، اینا رو همه شنیدیم، کتاب فضائل و شیعه زیاد نوشته شده. اما نکته مهم اینه که آیا من به عنوان یک شیعه که فعلا خودم رو شیعه معرفی میکنم، آیا یقینا اون انتظاراتی که یک امام معصوم از یک شیعه دارد حاصل شده برای اهل بیت یا برای امام زمانم مثل این عصری و در این دوره این حاصل شده یا نه؟ این سؤال مهمیه. ما در مجالس روزه ابی عبدالله وقتی شرکت میکنیم قاعدتا یه بعد بسیار مهم و اثرگذار و جذابی که ما رو پای این منبرها و عزاداری ها و سینه زدن ها میکشونه، بعد ثواب قضیه است. یعنی میدونم که آخرتم رو دارم تضمین میکنم، میدونم که دارم اینجا سرمایه گذاری میکنم، از وقتم، از مالم، از اینکه هر کسی توی راه ابی عبدالله خدمتی داره میکنه، همه دارن اینجا سرمایه گذاری میکنند. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، یک کسی میاد در یه جلسه ای در ایام ماه محرم رو منبر میشینه، به تعبیر ما یه ملای روزخانه تقریبا، یعنی سواد آنچنانی نداره، فقط روزخانی میکنه تو مجالس، و علامه طباطبایی ایشون رو دعوت میکنن، ایشون هم منبر میره و بعدش هم روزه میخونه، چهار بیت شعر میخونه. این چهار بیت شعر در رسای وجود مبارک ابی عبدالله است و میبینن که علامه طباطبایی بسیار گریه میکند. این اشعار مال ایرج میرزا هستن، شاعر معروفی ایرج میرزا اشعاری داره، یه چند بیت در رسای ابی عبدالله. وقتی که این چند بیت شعر تمام شدن، مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که به این روزخان میگه یک بار دیگه این اشعار رو بخوان. دوباره شروع میکنه خوندن و علامه باز گریه میکنه. بار سوم دوباره علامه میفرماید دوباره بخوان این اشعار رو. پنج بار اتفاق میفته، یعنی پنج بار علامه هی میگه شما این اشعار رو بخونید. مجلس تمام میشه، یکی از شاگردان علامه میاد خدمت ایشون و میگه آقا ایشون یه روزخان ساده بود ها، خیلی اهل فضل و اهل علم و با سواد و اینا نبود ها. و اشعاری هم که خوندن مال ایرج میرزاست. و ایشون علامه طباطبایی میفرمان ببینیم قدر این مجالس ارزشمند رو باید دونست. علامه طباطبایی میفرمان حاضرم ثواب تفسیر المیزانی رو که نوشتم من بدم فردای قیامت به ایرج میرزا و ثواب چهار بیت شعری که در رسای ابی عبدالله سروده اینو به من بده. تعارف نمیکنه ها، علامه طباطبایی نمیخواد بگه که بله حالا یه حرف در حد تعارفی رو بیان کنه، نه جدیت داره موضوع، میگه حاضرم بدم اونم بده. این نشون میده که این مجالس خیلی ارزشمندن. اما میگم قوه جذابی که ما رو پای این مجالس میاره همین بحث ثوابی است که دنبال کسب کردنش هستیم. چیزایی است که داریم میبینیم علما، بزرگان و عرفا از مجالس ابی عبدالله دارن فیض میگیرن. ولی نکته دوم چیه؟ در کنار این عزاداری ها و در کنار این گریه کردن ها ما نیاز به یک معرفت ابی عبداللهی داریم، نیاز به یک معرفتی در بعد ولایت داریم. وقتی میگم ولایت اهل بیت یه نعمته، برای این که از قبل این نعمت ولایت اهل بیت ما انسانیت رو یاد گرفتیم. حادثه عاشورا، حالا اینو بیارم رو بحث حادثه عاشورا، حادثه عاشورا پر از مصیبته، پر از درده، پر از رنجه. هر قسمتی از حادثه عاشورا رو شما بخوای حتی ساده بگی، نقل تاریخی کنی، گریه آوره، چون همش همراه با سختی و مصیبت و گرفتاری هایی است که برای ابی عبدالله و خاندان مطهرش ایجاد شد. اما این مصیبت ها با این همه سختی، در کنار این مصیبت ها و یا در عمق این مصیبت ها، ما رفتارهایی رو از اهل بیت علیهم السلام میبینیم، از ابی عبدالله، از حضرت زینب، از امام سجاد و از تک به تک شهدای کربلا، یه رفتارهایی رو میبینیم که این رفتارها میشه گفت دقیقاً تفسیر عملی بعضی از آیات قرآن مجید هست. یه دفعه یه عالمی میشینه شروع میکنه به نوشتن یک تفسیر، خب خیلی کار ارزشمندی داره انجام میده، توضیح میده آیه رو، شرح میده، مصداق میاره، تأویل میکنه، تفسیر میکنه. ولی یه دفعه شما میبینید یه آیه مصداق عینی داره، یعنی صحبت از ایثار وقتی میشه من عینیتشو دارم میبینم، صحبت از جهاد در راه خدا که میشه من عینیتشو دارم در صحنه نبرد میبینم، صحبت انفاق میشه همینطور، صحبت از اخلاق میشه همینطور، پایبندی به شرع میشه همینطور، اطاعت از ولی میشه همینطور. اینا آیات قرآن مجید هستن که تجسم عینی و تفسیر عملی آیات قرآن مجید میشه دقیقاً کار ابی عبدالله و یاران ابی عبدالله در حادثه کربلا. خوب البته یه نگاه بشه. بعضی ها این نکته رو خدمت بزرگواران عرض کنم، از بعد کربلا فقط مصیبتش رو نگاه میکنن و البته مصیبت بزرگی ها، من کمش نکنم یه دفعه اینجا، ما اعظمها، همین الان خوندیم دیگه، ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، در کل تاریخ اسلام، در جهان اسلام ما هیچ مصیبتی میگه بزرگتر از مصیبت ابی عبدالله نداریم. اما این یه بعد قضیه است. بعد دوم قضیه، حضرت زینب به ما یک کد میده، یک مسیری رو نشون میده با یک جمله کوتاه، که وقتی عبیدالله ابن زیاد به حضرت زینب از باب طعنه میگه که دیدید چه مصیبت هایی به شما وارد شد، دیدید خدا چه بلایی سر شما آورد، حالا اینو از باب طعنه است دیگه، دیدید خدا چه کرد به شما، دیدید خدا علی اکبرتون رو کشت، یعنی همه چیزشون، همه ی حادثه کربلا رو عبیدالله داره دست تقدیر میسپاره، میخواد بگه خدا میخواست این قضیه جبرگرایی رو که اون موقع خیلی قوت داشت، میخواست قوت بیشتری ببخشه، بگه اگر ما کاری کردیم که اینم به اذن الله بوده، خدا میخواست، و الا اگر نمیخواست که حسین کشته نمیشد. اما در یک جمله کوتاه قضیه رو حضرت زینب جمع میکنه و میفرماید که ما رأیت الا جمیلا، من چیزی غیر از زیبایی در حادثه کربلا ندیدم. ما رأیت، کجای حادثه کربلا زیباست؟ این که سری به نیزه بره زیباست، این که بچه شش ماهه‌ای کشته بشه زیباست، این که معجر از سری کشیده بشه زیباست، کجای کربلا زیباست؟ این که همش مصیبت. یقیناً آنچه که وجود مبارکی حضرت زینب دارن بیان میکنن زیبایی‌های معنوی حادثه کربلاست، یا به تعبیری همون معارفی که در دل حادثه کربلا نهفته است، اون معارف رو داره حضرت زینب برای ما به عنوان زیبایی معرفی میکنه. اون نمیفهمه عبیدالله چی میگه حضرت زینب، اصلا نمیفهمه ما رأیتو الا جمیلا یعنی چی. حالا میگه اون حضرت لابد از باب این که میخواد بگه ما هیچ ناراحت نیستیم این جمله رو گفته، اما یه بعد معرفتی داره برای ماست دیگه. ما رأیتو الا جمیلا، تو کربلا خیلی از چیزها زیبایی بودند، وفای به عهدی که تو کربلا اتفاق افتاد بی نظیر بود، از زیبایی های حادثه کربلاست. ایثاری که تو کربلا اتفاق افتاد، بعد حجاب و حیا تو بحث معجر از سرکشیدن ها پیام های حادثه عاشوراست. شجاعت همینطور، بصیرت همینطور، ولایت مداری همینطور، اینا همه زیبایی های حادثه کربلا. وقتی حضرت زینب که مثل شب عاشورایی میاد خدمت ابی عبدالله و سوال میکنه از ابی عبدالله که آیا فردا اطمینان به یاران خودت داری اینها تو معرکه جنگ یک دفعه تو رو تنها نذارن، حضرت میفرماید که بله، من یقین دارم اینها تا آخرین نفس با من میمونن. زهیر این کلام بین ابی عبدالله و حضرت زینب رو متوجه میشه و تمام اصحاب ابی عبدالله رو جمع میکنه، میاره در خیمه حضرت زینب به جهت اینکه دل حضرت زینب رو قوت ببخشند. یه خطبه ای میخونه، یه خطبه مفصل، که جمله شاخص زهیر ابن قین این بود که میگه یا ابن رسول الله، ما اگر هزار بار کشته بشیم بدنهامون قطعه قطعه بشن و خدا دوباره به ما یک حیاتی بده مجددن، دوباره ما در رکاب تو هستیم، دوباره کنارت هستیم، دوباره در رکاب تو میجنگیم. خب اینو میبینه حضرت زینب که میگه ما رأیتو الا جمیلا، اینا زیبایی های کربلا، لذت میبره از این همه ولایت مداری، تعهد و وفای به عهد. لذا در این حالی که مصیبت های کربلا باید گفته بشود و اشک ریخته بشود، این زیبایی ها و این نکاتی که در دل حادثه کربلا هستن، اینا به دقت باید مورد بررسی قرار بگیرن. با یه جلسه دو جلسه هم نمیشه، خیلی جلسه میخواد. یک موردی رو من خدمت بزرگواران به تناسب این که نزدیک به سالگرد شهادت شهدای تروریستی هستیم، که شهر ما هم دو شهید داده، شهید ولایتی و شهید زاره، که رضوان خدا بر این دو بزرگوار باد، این بعد ایثار رو من خدمت شما عرض میکنم. بزرگواران، ایثار با انفاق تفاوت‌هایی دارد. تو قرآن مجید هم صحبت از انفاق شده، خدا میفرماید انفاق کنید، مؤمنین اهل انفاق باید باشن، هم صحبت از ایثار شده. اما یه دوتاشون بخشیدن انها. انفاق شما وقتی میکنی یه چیزی رو در راه خدا میبخشی، ایثار هم وقتی میکنی یه چیزی رو باز در راه خدا داری میبخشی، حالا جان و مال و هر چیزی که میخواد باشه. اما نکته اینجاست که تفاوت بین انفاق و ایثار چیه؟ وقت شهدای کربلا چه کردن؟ و امروز ایثار توی جامعه ما چجوریه؟ یعنی باید یه تطبیق داد اینها رو. در قرآن مجید خدا وقتی بحث انفاق رو مطرح میکنه خیلی اصرار داره توی آیات متفاوتی که مؤمن دست بسته نباشه، مؤمن اهل انفاق کردن باشه، دل بسته به مال دنیا نباشه، راحت بتونه دل برداره از مال دنیا. خب پس انفاق میشه یه مسئله لازم و اثرگذار در جامعه اسلامی که کمک میکنه فقر برداشته بشه، جدای از بعد ثواب و ارزشمندی کار. اما خدا برای انفاق یه حدی معین کرده. خدا به پیغمبر اسلام میفرماید یا رسول الله اگر میخوای انفاق کنی نه اینقدر ببخش که هیچی برای خودت باقی نمونه، و نه دست بسته و بخیل باش. یه حد وسطی رو معین میکنه خدا. در قرآن میگه انفاق اینه. اما وقتی به بحث ایثار میرسه خدا حدی معین نمیکنه، اصلا چون معنای ایثار بی حد و نهایته. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خدا میگه که مؤمن اونیه که ایثار میکنه، مؤمنین، ولو کان بهم خصاصه، ولو به اون چیزی که داره الان ایثار میکنه خودش سخت نیازمند باشد. این فرق میکنه دیگه با انفاق که میگه همه چیزتو نده که دستت خالی بشه، ولی تو بحث ایثار میگه یه چیزایی شما برای شما خیلی لازمه داشته باشید، خودت نیازته، اما یؤثرون علی انفسهم، اینا ایثارش میکنن، میگن آقا ما ترجیح میدیم خدایا این فقیر مشکل مثلا مالیش حل بشه اما من در مضیقه باشم، من خودم به جان و دل اینو میخرم. خدا برای من شرعاً تکلیف اینجوری نذاشته که زندگیمو بدم برای فقیر. حالا این ایثار مصادیق متفاوتی داره. وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمود که شیعیان ما یکی از صفاتشون اینه المتباذلون فی ولایتنا، یعنی در راه دفاع از ولایت ما اهل بیت بذل میکنن جانشون، مالشون، زندگیشون، اولادشون، هر چی که داره اگر پاش بیفته برای دفاع از جریان اهل بیت و جریان ولایت خرج میکنن. ببینید این میشه یکی از زیبایی های حادثه کربلا. شهدای کربلا اهل ایثار بودند به این معنا، ایثاری که دیگه چشمشو بسته رو مال، رو زندگی، رو جان. اونقدر اینها با شجاعت وارد صحنه نبرد می شدن که این جمعیت زیاد سپاه عمر صد همه کنار می رفتن، نمی تونستن تن به تن به جنگن، چون می دونستن اینا دست از جان شسته است که میاد تو میدان نبرد. از بریر می ترسن، از مسلم ابن اوسجه 70-80 ساله که پیر مرد مسن ریش سفیده می ترسن. چرا؟ برای اینکه دیگه هیچ تعلقی به دنیا نداره وقتی میاد تو معرکه نبرد. این میشه عیسی. یکی از شهدای کربلا که ایثار کرد نافع ابن هلال. بعضی از شخصیت های کربلا رو ما کم میشناسیم، جا داره اینها باز توی جلساتی اینها گفته بشن و یاران ابی عبدالله شخصیت هاشون رو و اون صفات شاخصی که بعضیشون داشتن گفته بشه. نافع ابن هلال که نقطه مقابلش هلال ابن نافع در سپاه عمر سن، یکی از اصحاب ابی عبدالله است، یک شخصیت یمنی از طایفه بجلی ها، بسیار شجاع، بسیار توانمند، یه طایفه خیلی بزرگی هم داره. رجزش هم این بود که انا الغلام الیمنی البجلی دینی علی دین حسین ابن علی. خیلی رجز قشنگی خون گفت من یه غلامه ارز کنم از طایفه بجلی اصالتا یمنی هستم که دینی علا دین حسین ابن علی، روش من همون روش ابی عبدالله است، آیین من آیین نیست که ابی عبدالله میخواد. نافع یه ایثار تو کربلا کرد، عین ایثار قمر بنی هاشم، ولی خب ما چون کمتر از ایشون از نافع حرف زده شده، شخصیت خب قمر بنی هاشم هم مثل ماه میدرخشه، اینا تحت شعاع قرار میگیرن حرکت های بعضی از شهدای کربلا. نافع ابن هلال اومد خدمت ابی عبدالله و اجازه گرفت، گفت یا ابن رسول الله شما اگر به من اجازه بدید من برم مشک پر آب کنم بیارم، یکی دو مشک پر آب کنم بیارم. حضرت فرمود شریعه فرات رو بستن، شما چه جوری میخوای بری؟ گفت یا ابن رسول الله حافظ و نگهبان شریعه فرات پسر عموی منه، ممکنه این نسبت و قرابتی که ما داریم اجازه بده من پر کنم اینها رو. حضرت اجازه داد، نافع اومد و وقتی برخورد کرد با پسر عموش اجازه گرفت، پسر عمو گفت عیب نداره برو مشکل پر از آب کن، هنوز تو بحبوحه جنگ نیست ها. نافع ابن هلال سوار بر مرکب، از اسب پیاده نمیشه، با اسب وارد شریعه فرات میشه تا جایی که دیگه شکم اسب شط فرات میرسه و اونجا مشکل پر آب میکنه برمیگرده. از آب که میاد بالا پسر عموی نافع که نگهبان شریعه است میگه نافع من که به تو اجازه دادم تا اینجا هم اومدی، خودت هم تشنه هستی، چرا آب نمیخوری؟ و نافع در جواب میفرماید که من چگونه آب بخورم در حالی که یقین دارم حسین مولای من تشنه است و میدونم این مشکا رو اگر ببرم این آب جیره‌بندی میشه، ذخیره است برای اطفالی که تشنه هستن، زنهایی که طاقت و تحمل تشنگی رو ندارن و من این کار رو انجام نمیدم، آب نمیخورم. هرچی پسر عموش که تو سپاه عمر سعد اصرار میکنه، این راحت میتونست آب رو بردارد و بنوشه، اما ایثار میکنه، از خود گذشتگی میکنه، میگه منم باید مثل ابی عبدالله تشنه باشم، اگه حسین آب خورد منم آب میخورم. اینا خیلی نکات مهم و ارزشمندی هستن. حالا اینا رو بیاریم توی زندگی شخصی خودمون ها. ما چقدر اهل ایثار کردنیم، از خود گذشتن تو همه زمینه ها. فقط بعد مالی رو من عرض نمی کنم ها. مال جای خودش داره. یه دفعه بحث بعد ایثار از دفاع از جریان ولایت اهل بیت علیهم السلام. من اهل ایثار کردن هستم. یه بحث گاهی اوقات اینه که میبینم شرع خدا داره زیر پا گذاشته میشود، تخلفی داره میشه، میبینم لازم اینجا من امر به معروف کنم نهی از منکر کنم، میبینم اگر امر به معروف یا نهی از منکرم کنم ممکنه آبروم هم ریخته بشه، مورد تمسخرم قرار بگیرم، بعضی من رو هم عیب کنن. آیا این جرأت و جسارت رو دارم که ایثار کنم برای دین خدا؟ بگم آقا هر کسی هر چی میخواد بگه، من برای دین خدا باید حرف بزنم، تذکرم رو میدم، خلاف شرع اتفاق افتاد میگم. ایثار تو همه زمینه ها. یه دفعه ایثار در زمینه رانندگی هم ما نیاز به ایثار داریم. اینکه من یه دفعه تو خیابون دارم میرم یکی دیگه حق تقدم اصلا با منه ها، اما میبینم که حالا اون اصرار داره بره، اب نداره حالا گذشت کنم چه اشکال داره، اونم بگذره بره. یه کارمند چقدر اهل ایثار کردنه؟ وقت تایم اداریش تا ساعت 2 بعد از ظهر بیشترم نیست، اما میبینه که آدمی اومده یه گرفتاره، یه نیازمند، یه پیرمرد مسن، حالا من وقتم هم تمام شده، شرعنم میتونم برم منزل، کاری هم انجام ندم، اما ایثار کنم بگم که حالا این پیرمرده رو نفرستم فردا بیاد، یه نیم ساعت اضافه تر میمونم مشکلشو حل میکنم. میشه اصلا مشکلشو حل کرد یا نه؟ خیلی تو این زمینه ها ما میتونیم کار کنیم و کم گذاشتیم. بعد ولایت مداری، بعد بصیرت، اینا همه همون زیبایی هاییست که حضرت زینب میفرماید مهر ایتو الا جمیلا. این بعد بصیرت یعنی نگاه درست و تشخیص حق و باطل که امروز ما به عنوان یک جریان بصیرتی اون رو مطرح میکنیم، خیلی مهمه ها. تو حادثه کربلا این از زیبایی های حادثه کربلاست. زهیر یک شخصیت عثمانی مذهبه. اینایی که مقابل ابی عبدالله ایستاده بودند شخصیت‌هایی بودند که حالا گاهی خود وهابیت اینجوری میخواد به ما القا کنه که شیعیان ابی عبدالله خود ابی عبدالله رو دعوت کردند و بعد او رو به شهادت رسوندن و امروز هم به خاطر اون خطایی که کردن دارن عزاداری میکنن. اما همه ما میدونیم که اینایی که مقابل ابی عبدالله ایستادند اینا شیعه نبودند. و همونطور که حضرت وقتی اینها رو صدا میکنه میگه یا شیعت آل ابی سفیان، نگفت که شما شیعه علی ابن ابی طالبی چرا این کارو میکنید، گفت یا شیعت آل ابی سفیان، یعنی منش شما، رفتار شما طرفداری از اونهاست. یه تفکری بر مردم کوفه حاکم هست به نام تفکر عثمانی، تفکری که اینا دلشون از علی ابن ابی طالب پره، فکر میکنن علی قاتل عثمانه. یک کدورتی تو دل مردم کوفه نسبت به امیرالمؤمنین بود، یه بغضی نسبت به حضرت داشتن، همینایی که بیعت کردن ها. اما این بیعت، چون ممکنه سوال بشه خب اینا بیعت کردن دیگه، بیعت یعنی شیعه؟ نه، هیچ کسی با یک بیعت کردن شیعه محسوب نمیشه، چون گاهی اوقات بیعت ها یک بیعت اعتقادیه، مثل سلمان، مثل ابوذر، اینا معتقدن که او امام و حجت خداست. اما یه دفعه بیعت، بیعت سیاسیه، یعنی میگه قبول دارم که فعلا وایس به عنوان مسئول جامعه. نگاه باید اینجوری باشه که نکنه خدای ناکرده بیعتهای ما امروز با جریان ولایت یه بیعت صرفا سیاسی باشد، یعنی بگیم حالا بعضی اینجوری هم دیگه، اینایی که به تعبیر خودشون رو روشن فکر فرض میکنن بیعت با رهبری رو اینجوری میدونن که این بیعت یک بیعت سیاسیه. رهبری، مقام معظم رهبری الان بهترین گزینه برای رهبری است، بهترین گزینه، و ما مجبوریم ازش تبعیت کنیم. اما شاید با یه آدم ولایت مدار دیگه حرف بزنی یه چیز دیگه میگه، میگه نه، ایشون ولیه، امرش اطاعتش از او واجبه، نگاهش با اونی که بیعت سیاسی میکنه فرق میکنه. تو کربلا قضیه اینجوری بود، شخصیتی مثل زهیر ابن قین کان رجلا عثمانی، در روایات داریم، یعنی نگاهش، نگاه تفکرش تفکر عثمانی بود، یعنی اون نیمچه کدورت رو نسبت به امیرالمؤمنین داشت. و حتی وقتی در معرکه نبرد آمد، شروع کرد به جنگ کردن، یک کسی از سپاه عمر صد اینو به رخ زهیر کشند، داد زد که زهیر تو که عثمانی بودی تو سپاه پسر علی چه میکنی، یعنی به رخش کشند. و حضرت فرمود، زهیر فرمود که بله یه زمانی بودم، ما الان اینجوری نیست، برگشت. لذا این بعد بصیرت، یعنی تشخیص حق و باطل، ولو یه زمانی من اصلا توی جای دیگه دارم قدم برمیدارم، این که بتونم تشخیص بدم توی معرکه کجا باید حرکت کنم، پشت سر کی باید حرکت کنم، اینا همون زیبایی ها و ابعاد قشنگ حادثه کربلاست که در کنار این ذکر مصیبت ها و عزاداری هایی که می شود به این نکات باید دقت عمیق داشت. انشالله خداوند تبارک و تعالی توفیق بهرمندی از معارف حادثه کربلا رو به همه ما عنایت بفرماید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا حسین ابن علی. دلها رو امشب روانه کربلا کنم. شب جمعه است، شب زیارتی ابی عبدالله است، شبی است که وجود مقدسه حضرت زهرا مثل امشبی کنار قبر ابی عبدالله هست. عرض ارادت کنندگان خدمت فرزندش رو همه رو میبینه، اینایی که عشق میریزن برای فرزندش، عزاداری میکنن. دلها رو روانه کربلا کنم، یه ذکر مصیبت و التماس و دعا. امان از اون لحظه ای که حضرت در گودال قتلگاه افتاده بودن. آقا دیگه رمق جنگ کردن ندارد، توان شمشیر به دست گرفتن ندارد. تو گودال قتلگاه اونقدر جراحت بر بدن حضرت وارد شده که سید ابن طاووس میگه با هر نفسی که آقا میکشید از تمام جراحات بدنش خون جاری میشد. قربان مظلومیت ابی عبدالله، تو این لحظات آخر صدای عمر صد بلند شد، یکی بره کار حسین رو تمام کنه، حسین توان جنگ نداره. اومدن تو گودال قتله و نگاه میکردن، دیدن ابی عبدالله نفس میکشه، جرأت نمیکردن، دوباره برمیگشتن. صدای عمر صد بلند شد، اگر میخواید ببینید حسین توان جنگ دارد یا نه، برید خیمه های حسین رو آتش بزنید. جلو چشمان ابی عبدالله آتش زدن خیمه ها رو شروع کردن. اما تو روایت داره وقتی صدای عمر سعد رو ابی عبدالله شنید، یه تکانی به خودش داد، از روی زمین بلند شد، تکیه به نیزه ای داد، روی دو زانو ایستاد، هر کار کرد اما بلند شد آقا از خیمه ها دفاع کنه، آقا دیگه رمق در بدن ندارد. اینجا اوج مظلومیت ابی عبدالله است. خیلی هم سخت گذشت که ببینه خیمه ها رو آتش زدند و کاری از دستش دیگه بر نمیاد. تو همین حالت که روی دو زانو بود، دیدن آقا برگشت، متوجه کوفه شد، فنادا یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه، مسلم به فریادم برس، خیمه ها رو آتش زدن. جوابی نشنید، برگشت یه نگاهی به اجساد شهدای کربلا انداخت، فنادا یا زهیر، یا بریر، عباسم، علی اکبرم، قاسمم، بلند شید ببینید زینب رو دارن به اسارت میبرن، حسین دیگه توان جنگ نداره. اما باز جوابی نشنید. چه کرد؟ سید ابن طاووس میگه دیدن آقا برگشت، یه نیم نگاهی به خیمه های نیم سوخته انداخت، قطرات عشق از چشمان ابی عبدالله جاری شد. یه وقت آقا با صورت بر خاک های گرم کربلا، الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا بار پروردگارا دستهایی که امشب در این مجلس مقدس زیر درگاهت بلند شده مأیوس و ناامید بر مگردان. این قلیل توسلات از همگی ما، از بانیان خیر، از مستمع و ذاکر و خدمتگزار قبول فرما. ذخیره آخرت ما قرار بده. در اولاد ما ذکورم و اناسن دشمن اهل بیت قرار مده. فرزندان ما رو جزو محبین و ارادتمندان و علاقمندان و شیعیان مخلص اهل بیت قرار بده. رهبر معظم انقلاب در کنف توجهات خودت حفظ بفرما. تعجیل در فرج امام زمان بفرما. به نبی و آله الفاتحه مع الصلوات.